أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل فصل هفتم این است که در بیع نسیه اگر اون مدت فرا رسید، یعنی اون اجل حال شد و مشتری این ثمن رو دارد تحویل میدهد، آیا بر بایع قبول واجب است یا نه؟ مسئله قبلی این بود که اگر مشتری در عقد نسیه ثمن را قبل از رسیدن اون مدت به بایع تحویل داد، آیا بر بایع قبول واجب است یا نه؟ که بحثش گذشت که بر بایع قبول واجب نیست و مواردی هم بود که احتمال وجوب قبول بر بایع مطرح بود، ولی این مسئله آن است که اگر در عقد نسیه اون مدت فرا رسید، یعنی کالای رو گرفته که بعد از یک ماه ثمن رو بپردازد، حالا یک ماه شده ثمن رو آورده، بر فروشنده قبول واجب است یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که قبول واجب است و اگر قبول نکند یه ضرری است بر مشتری، بر مشتری یک کار رو بخواهد تحمیل بکند که بگوید در ذمت این باشد، هر وقت من خواستم میگیرم، این با الناس مسلطون علی انفسهم هوا هم نیست، این با لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام هماهنگ نیست، پس بر بایع قبول ثمن واجب است. اصلی مسئله گذشتن در کلمات پیشینیان به صورت مبسوط و فرق بندی شده در همون جلد 23 جواهر است. غالب این مسائلی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح میکنن برابر با تنظیم صاحب جواهر است، اونتا آراء دیگر رو البته ایشون اضافه میکنه. مرحوم صاحب جواهر تبعا للمحقق که باید متن شرعی رو ارائه میکرد، این مسئله را در کنار مسائل دیگه ترک کرد که اگر چنانچه این اجل رسید، این مدت رسید و مشتری خواست ثمن رو تحویل بایع بدهد، بر بایع قبول واجب است یا نه. منتها بخشی از کارها رو مرحوم صاحب جواهر انجام داد، تکمیلش رو مرحوم شیخ به عهده گرفت. مرحوم شیخ یکی از ابتکاراتش این است که تلاش کوشش میکند یه مسئله رو که مطرح شد اگر چونچه تعبدی محض نباشد، مخصوص به مورد خاص خود نباشد، او رو پروبال بده، این رو از مسئله فقهی در بیاره، به صورت قاعده فقهی در بیاره، از مسئله فقهی بیرون بکشه، به صورت قاعده فقهی در بیاره که در ابواب دیگر هم انسان صاحب نظر باشه. لذا اگه کسی واقعا مکاسب را خوب آشنا باشه، استدلال های او را خوب عالمانه تحقیق کرده باشه، این در فن معاملات صاحب نظر است. اون چی که محل بحث است در عقد نقد نسیه این است که اگر اون مدت تمام بشه، ولی ایشون اینو برده تو مسئله قرض و سایر دیون که اگر کسی یه دین معجلی داشت و اون مدت فرارسید، کسی قرض داد 6 ماه اون مدت فرارسید، یه چیزی رو بدهکار بود تعهد کرده که بعد 4 ماه بده، اون مدت فرارسید، چه در نقد و نسیه چه در دیون دیگر، اگر شیء معجل یعنی عجل و مدت دار حال بشود و این مدیون اون مال رو بخواهد به دائن بدهد، بر دائن قبول واجب است یا واجب نیست؟ همین استدلالایی که مرحوم شیخ دارد که گاهی به اجماع، گاهی به لا ضرر، گاهی به الناس، مرحوم صاحب جواهر اینا دارد. اون تو صاحب جواهر مستحضرید خیلی ماهرانه مسئله را طرح میکنند، اونجا که هیچ دلیل نقلی در کار نیست، آیه نیست، روایتی نیست، قواعد اولیه همراه نیست، فقط با اجماع میخوان مسئله حل کنن، میگن یدل علیه الاجماع یا میگن اجماع. اونجا که نص هست آیه‌ای هست، روایتی هست، یه قاعده‌ای هست، اجماع هم هست. ابتکار من صاحب جواهر معمولا این است که یا اینجور تحبیل میکرد، میگرد به یدل علیه قبل الاجماع الحدیث و کذا و کذا، حدیث و کذا و کذا. میگرد قبل از اینکه ما به اجماع تمسک بکنیم، اون آیه یا اون حدیث دلالت میکند. و یدل علیه قبل الاجماع ال آیه اول روایه و مانند. و اگر خواست به اجماع تمسک کند نظیر مقام ما، تعبیرشون در جواهر جلد 23 این است که و یدل علیه الاجماع بعد حدیث لازرر، یعنی اول حدیث لازرر هست بعد اجماع، یعنی اجماع مدرکی است. اونجا که میگوید و یدل علیه قبل الاجماع الآیه اول روایه، یعنی این ادراج و مدرکی است. در مورد ما که میفرماید و یدل علیه الاجماع بعد حدیث لازرر، یعنی این اجماع مدرکی است. یا میگوید قبل از اجماع ما دلیل داریم، یا میگوید اجماع بعد از دلیل است. این تعبیرا هر دو یک پیام دارد. در مقام ما حدیث لازرر به خوبی گویاست، زیرا وقتی مدت فرا رسید طلبکار بدهکار رو وادار کند که مال مرا داشته باش، این وارد شدن بر حریم سلطنت اوست با الناس مسلطون علی انفسهم سازگار است، و تحمیل بکند او را که این وقت را برای من صرف بکن، مال را برای من نگه بدار، این با حدیث لازرر سازگار است. اصل حدیث لازرر هم مولوش همینجا بود دیگر. وقتی اون ثمرت جندب درختی را که در خانه اون انصاری داشت، حاضر به استیزان نبود، حاضر به فروش نبود، پیشنهادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نپذیرفت، حضرت به صاحب خانه فرمود اقلعها ورمعها فی وجهه، این درخت را بکن بنداز دور. خب این در مورد ضرر دیگه. الان ما بگوییم این طلبکار که مدتش رسید طلبش را نگیره و این شخص بدهکار مجبور باشه مال اون رو نگه بداره، یه وقت هست میگه این مال رو نگه دار، من فلون مبلغ شما میدم، این یه عقد مستعنف است، یه اجاره است، این لاره به فی جوازه، یه بس از بس بیرونه. یه وقت این نمیاد حق خودش بگیره، این بر سلطه مدیون تحمیل کردن است، ضرر بر او وارد کردن است و مانند آن. پس نه، منظور آن است که این حق ندارد، چرا چون لازرره. وقتی حق نداشت بنابراین دست مشتری بازه، این کار رو نمیتونه بکنه. وقتی این کار رو نمیتونه بکنه، خود اون لازرر همین اضرار حرام دیگه، خود این اضرار اجماعا حرام است، بعد دیگه حرام است، ظلم دیگه. یه وقت است ما بگیم از لازرر استفاده بکنیم، نه، از اضرار، از ظلم، از الناس مسلطونه، همه اینها که پیام اثباتی دارن. ما بخواهیم وارد حریم شخصیت حقوقی کسی بشیم، شخصیت حقیقی کسی بشیم، در نفس او یا بر مال او یه امری تحمیل بکنیم، این اضرار است، این ظلم دیگه. خب پس بنابراین یه همچه حقی رو طلبکار نداره. همه موارد ضرر دیگه، اگر یه عقد مستعنفی بین دائن و مدیون باشه که از بحث بیرون است. در کجاست که این ضرر نباشه؟ طلبکار میگه برای من نگه دار. خب چی رو نگه داره؟ این کار دارد، این که نمیتونه ذمه‌شو مشمول بکنه برای مال دیگری، که این حق مسلمه است. یه وقت است که به پیشنهاد خودش است، میگه مدت من مهلت بدید یا پیش من باشه، اون حرف دیگه است. اما محور بحث این است که اون مدت فرا رسید، مدیون هم این مال رو داره میده و دائن نمیگیره، این حق نداره. خب پس دائم معصیت کرده نمیتونه این کارو بکنه. مطلب دوم آن است که حالا که این دائم طلب معصیت کرده و نمیگیره، این شخص همچنان مظلومانه زندگی بکنه یا راه حلی هست؟ راه حل سه تاست در طول هم. بعضی از این راه ها مقبول است، بعضی از این راه ها مردود است. یکی مراجعه به محکمه حاکم است و دخالت حکومت است، و یکی عزل است، و یکی هم دخالت عدول مؤمنین که اگر حاکمی نباشد. در جریان حکومت حاکم که حاکم قبض بکنند، برخی ها خواستن بگویند که چون حاکم شهر هست اصلا این شخص طلبکار معصیت نکرده، کار حرامی انجام نداده، از همون اول مدیون میتواند به باید به دائن تحویل بدن، اگر نشد میارد به محکمه دیگه به حاکم تحویل بدن. این دیگه حرمتی و امثال ذالکی بر من دائن نیست. پاسخ این توهم این است که رجوع به محکمه حاکم این در طول امتناع طلبکار است. اگر طلبکار معصیت کرد و ممتنع بود از انجام وظیفه، حاکم شهر ولی ممتنع است، نه اینکه اون در عدل این باشد و بدل اختیاری او باشد که در عرض این باشد که این بدل استراری اوست. پس معصیت مفروغ انهاست و اگر کسی عمدن امتناع کرده است معصیت کرده و حاکم شهر دخالت بعد در ظرف معصیت ها تا دائم به حاکم شهر راضی میکنه اون میگیره. پس اون بدل اختیاری اون نیست تا اسیان نباشه. حالا که نوبت به محکمه رسید، شخص طلب بدهکار این پول رو به حکومت اسلامی به صندوق حکومت بریزه یا راه دیگه دارد، می فرمان به این که حاکم شهر اول نمیتواند ما رو به تحویل بگیرد، اول باید اون طلبکار را وادار کند به قبض چون اون ولی ممتنع است. اگر او در دسترس نبود یا اجبار او بر قبض ممکن نبود، باید خود حاکم شهر محکم شهر این رو بپذیره. پس این چنین نیست که اگر چون چه طلبکار حاضر نبود تحویل بگیرد، مشتری بتواند مستقیما به صندوق دولت بریزد و صندوق حکومت بریزد، بلکه حاکم شهر باید اون شخص ممتنع رو وادار کند چون ولی ممتنع است. اگر اجبارش بر قبض ممکن نبود، اونگاه خود حاکم شهر تحویل بگیرد. بله این که قبض است که بله این قبض دیگه، وقتی که تحویلش بده این قبض، نه وقتی حسابش ریخت قبض دیگه. اگر چنون چه به حسابش ریخت قبض، چون این خدا غریق رحمت کنه امام رضوان الله علیه رو، این که بفرمودن زمان و مکان در اجتهاد سهم تعیین کنند دارد، دیگه از مواردش همینه دیگه. بسیار خوب، هم این قبض دیگه، این قبض است. اگر این ممکن نبود، این در دسترس نبود و یا خانش طوری بود که دست کسی نمیتوانست به خانش تردد کند مال را به خانش بده، اگر قبض ممکن نبود به عهد انها، وقت نوبت میرسد به محکمه شهر بدهد. پس حکومت شهر و محکمه شهر این چنین نیست که اگر دائن نپذیرفت او فوراً بتواند قبول کند، بلکه وظیفه حکومت شهر این است که دائن را مجبور کند به قبض، و اگر قبض او رو اجباراً ممکن نبود، اونگاه حاکم شهر بپذیرد. نظیر این که در موارد دیگر گفتن حاکم شهر ولی ممتنع است، مثلا اگه کسی نفقه فرزندانش نداد یا نفقه پدر و مادرش نداد، نفقه پدر و مادر یا نفقه فرزند یه وجوب تکلیفی است، اما نفقه همسر گذشته از وجوب تکلیفی وجوب وزنی هم هست، یعنی دین است که اگر نداد این دیون در ذمه او جمع بشود باید گرفت. خب حالا اگه کسی نفقه همسر خودش نداد، این دین در ذمه او هست. اینجا سخن از قبض نیست، سخن از عدم تعدیه است. حاکم شهر آیا مستقیما دخالت میکند در مال این زوج، اموال را میگیرد به زوجه میدهد، یا حاکم شهر او را وادار میکند به اینکه تعدیه کند؟ اگر اجبار او بر تعدیه ممکن نبود، باید خود حکومت دخالت میکند از مال او میگیرد. مقام ما هم از همین قبیل است. اگر اجبار بر قبض ممکن بود که مقدم است، اگر اجبار بر قبض ممکن نبود، نوبت میرسد به اینکه خود حاکم شهر بگیرد. پس دو مرحله را باید گذراند، یکی اینکه مسئله قبض حاکم در عرض قبض طلبکار نیست تا کسی بگوید به اینکه بر طلبکار قبض واجب نیست، چون در عرض همه بلکه در طول همه. مرحله دیگری است که قبض حاکم بعد از امتناع در صورت عدم امکان اجبار دائم است، دائن است. اگر دائن را می شود اجبار کرد این مقدم است. خب حکومت اسلام این کار را انجام می دهد، طلب را می گیرد و جا خود می دهد. اما مسئله اصل که اگه کسی بگوید عزل بکند و قبض واجب نباشد، عزل کردن خب که یه کاری مال مردم را انسان عزل بکنه، یه جای نگه بداره، خود این زمان میبره، حفظ و نگهداری کار مشکلی است، بر او واجب نیست. اگر چنون که دسترسی به حکومت بود، آیا عزل و حفظ در جای دیگه این معادل آن است یا نه، این مطلب دیگه است. این رای حلی هم دارد، اگر مقدورش بود یا او راضی بود که این مال را یه جای نگه بدارد که اگر تلف شد بدون افراد و بدون تفرید او زامن نیست، اگر افراد و تفرید کرد که من اطلف مالا غیر فاول اون زامن هست، این هم بر او واجب نیست که مال مردم را حفظ بکنه که اگر تلف شد بگیم مالا خود دائن هست، مال مدیون نیست، به مدیون ارتباط ندارد، بر او واجب نیست هم چیکار بکنه. نه، در مواردی که انسان دسترسی به مصرف زکات ندارد، چه زکات مال چه زکات فطر، اونجا گفتن عزل میکند، جدا میکند و به صاحب صاحبش بدهد. اما اینجا یه صاحب مشخصی دارد، دسترسی هم هست و او امتناع میکند. فرض این است که دسترسی هست و دائن طلبکار امتناع دارد از قبض، در چنین مواردی خب به چه دلیل ما بگیم این عزل بکند؟ بله اگر چون چه اون نگرفت، این خودش راضی بود میتواند عزل بکند، اما بگیم عزل بر او واجب است، عزل در عدل قبض حاکم است، این هم چیزی نیست. اگر خودش راضی بود که عزل بکند میتواند. وقتی عزل کرد این دین از ذمه به عین می آید یک، چون مادامی که در ذمه هست تلف معنا ندارد، مالی که در ذمه هست که تلف نمی شود تا ما بگوییم خسارتش به عهده طلبکار است. ولی وقتی اجازه عزل و تفکیک داشت، مال از ذمه به عین منتقل می شود و اگر تلف قهری رخ داد به عهده خود طلبکار است و این مدیون هیچ بدهکار نیست. این در صورتی است که خود مدیون راضی باشد به این کار، وگرنه راه اساسیش به همون حکومت اسلامی و مراجعه به محکمه دین. پس از این چنین نیست که در عدل اونها باشد. مرحله سوم یعنی مرحله حکومت، دخالت حاکم در دو کار، یکی اجبار بر قبض، اجبار بر قبض یکم نشد خودش حکومت بپذیره. این دو مرحله حکومت اگه گذشت نوبت به عزل میرسد که یعنی حکمش بازگو شد، و اگر عزل ممکن نبود نوبت به دخالت عدول مؤمنی میرسد که حالا اگر حکومت اسلامی حاکم شرع نبود عدول مؤمنی که حکومتی ندارن میتوان به اینها سپرد یا نه. برخی ها احتمال دادن که دخالت عدول مؤمنین کافی باشد برای اینکه این یه امر حسبه است، یه امر زمین مونده است، از سنخ امر معروف و نهی از منکر هم هست. امر معروف و نهی از منکر گاهی قولی است که انسان یک معروفی را بازگو کند، واجب است بازگو کند. یه وقت فعلی است که معروفی را محقق کند، منکری را بردارد. الان این سنخ جزء معروف است از یک طرف، به لحاظ امتناع طلبکار منکر است از طرف دیگر. جامعه اسلامی باید امر معروف و نهی از منکر بکند. امر معروف بکند و نهی از منکر یعنی قولاً به شخص بگوید این کار واجب است باید انجام بدی، یا اگر به او دسترسی نیست معروف را احیا کند، منکر را بردارد، جلوی ظلم را بگیره. این که الان صاحب جواهر یا شیخ انصاری رضوان الله علیهما یا سایر فقها به مسئله امر معروف و نهی از منکر استدلال کردند تا عدول مؤمنین بتوانند در این کار دخالت کنند، معلوم می شود که مسئله امر معروف و نهی از منکر تنها این نیست که کسی دیگری رو دستور بده که این کار واجب است انجام بده یا فرون کار حرام است ترک بکن، بلکه معروف را احیا کنند، منکر را اماته کنند. حفظ عدل واجب است، پرهیز از ظلم واجب است. میخوان ظلم ستیزی کنند، عدل را احیا کنند. در اینجا نحوه اجرا احیای عدل و اماته ظلم این است که بار را از دوش مدیون مظلوم بردارند و نگه دارند. در چنین فضایی بالاخره یک صندوق میخواهد، یه هیئتی میخواهد، یه هیئت امنایی میخواهد، یه گروه میخواهد. حالا اگر برخی ها شخصا هم دخالت کردن از باب اینکه امر معروف است و نهی از منکر، این میتواند مشکل حل بکند. این یک از محتملات مسئله است. پس بنابراین ملاحظه فرمودید این مسئله ساده که مربوط به نقد نیسته بود چگونه صاحب جواهر اولا و مرحوم شیخ ثانیا این را پروبال دادن، بسیار از ابوافق را درگیر کردن، از باب نقد و نسیه به باب قرض و دین رسیدن یک، باب حکومت اسلامی را مطرح کردن دو، باب این که عزل حکمش چیز ترک کردن سه، باب این که عدول مؤمنان اگر حکومت اسلامی نبود کار حکومت اسلامی را انجام میداد یا نه چهار، چندین فرع را از همه یه مسئله ساده عقد نقد و نسیه اینا استنباط کردن. این توسعه یک مسئله است و به صورت قاعده فقهی در آوردن. اگر اینجا روشن شد که این ظلم حرام است و باید این ظلم را برداشت و نهی از منکرم این است که انسان نگذارد که حرام واقع بشود، اونگاه معنای نهی از منکر وسعت خودش پیدا بکند. تا کنون انسان خیال میکرد امر معروف و نهی از منکر این است که به شخص بگویند فلان کار حرام را انجام نده، فلان کار واجب را انجام بده. الان شخصی در کار نیست، دائم اون طلبکار امتناع میکند. خب امر معروف و نهی از منکر در اینجا چیه؟ اینی که اینا یه صندوق داشته باشن، یه هیئت امنایی داشته باشن، مال ندارن تلف بشه، هر وقت صاحب مال آمد بهش بدن. خب این امر معروف کجا؟ اون امر معروف لفظی کجا؟ پس درگیر کردن باب امر معروف و نهی از منکر از یک سو، حکومت اسلامی از سوی دیگر، و اینکه عزل اگر بشود تلف در صورت عزل اگر عمدی نباشد و عهده صاحب مال است از سوی دیگر، و مسئله لازرر و مسئله الناس مسلطون علی انفسهم از سوی دیگر، همه اینها رو درگیر کردن، این راه توسعه مسئله فقهی به قاعده فقهی است. یکی از راهاش همینه که اگه باید در دست باید حکومت وقتی نتواند او رو مجبور کند، این اینجور اگر نه تحویل اونا میدن نگه خودش تو خونه نگه داره. که الان یک کسی این نقد و نیسه باب سلام رو مشاهد میشود، این چند تن گندم خرید اول پاییز با تحویل بده، چند تن گندم فروخت اول پاییز با تحویل بده، اگر حکم نسیه اینه حکم سلم هم همینطوره. این چند تن گندم رو این در مزرعه خربان کوبی کرده، گندم رو تحصیل کرده، حالا میخواد به مشتری بده، مشتری قبول نمی کنه. بله اونجا هم برای اینکه کار نشه مرحله نهایی اونه. در مسئله ولایت فقیه اونجا فرمودن اول فقیه نشد دیگر مؤمنین، نشد فساق مؤمنین، برای اینکه حکومت به مردم نظم بخوام. بالاخره این بیان نورانی از تعمیر سلام داده است که لابد لناس من امیر بر و فاجر، همین بالاخره یه نظمی باید باشه. خب بنابراین این توسعه دادن یک مسئله از نقد و نسیه به باب سلام میرسه، از باب به باب دین میرسه، از باب نقد میرسه به باب امر معروف نهی از منکر میرسه، از باب دی مسئله حکومت اسلامی میرسه، از اینجا به مسئله عدول مؤمنین میرسه. توسعه دادن همه این مطالب از یه مسئله به فرع ساده، این برای آن است که هم راه اجتهاد را باز کند و هم اینکه از محدوده مسئله در بیاد به صورت قاعده فقهیه بازگو بشه، که یکی کسی کتاب بی رو خونده در کتاب دین هم صاحب نظر باشه، در کتاب های حکومت اسلامی به سایر اونها هم صاحب نظر باشه. والحمدلله.